عباس حضرت امیر نقل میفهمن رأس و رذائل الحسد. حالا یکیش سر رذائل الحسد، عیبجویی میاره. حالا بعد میبینید چجوری غیبت، تهمت، حتی جای ممکنه آدم رو به قتل دعوت بکنه. بکشم من دیگه نمیتونم، آرامش ندارم، باید بکشم اینو. اوه اینقدر حسد داری؟ آره بمیره من دیگه خیالم راحت میشه. این علاماتی که عرض کردم که 3 تا شناختی بود، 4 تا گرایشی بود و 7 تا رفتاری، 14 علامته. ممکنه بعضی وقتا ما یه جاهایی نسبت به افرادی اینو داشته باشیم. خب الان شما بگید یا ابوالفضل یا امام بزن ما حسودیم. انشالله 2 جلسه دیگه اگه زنده بودیم به این میرسیم که حالا اگه علامات حسد در ما بود چه کنیم. خب بالاخره انسانیم، رذیلتی بوده متاسفانه ما رو در بر گرفت. دیگه هیچی؟ نه، راهکار داده خداوند و ما خیلی جا با این راهکارا میتونیم خودمون رو انشالله نجات بدیم که 2 جلسه بعد اگه زنده بودیم انشالله بهش میرسیم. خب مورد دوم، عنوان شما جهت بفهمید تملق در حضور. این صوتا براتون بارگذاری میشه، بعد میتونید اینا رو ببینید ای خداوند متعال. مورد 4 میشه تکرار کنیم؟ مورد 4 کوتاهی در ستودن. یک بار اصلا بذارین همه از اون شناختی همه رو بگم. شناختی 1، عدم باور فضیلت دیگران، فقدان تعادل در برخورداری از نعمت و قضاوت در مورد تقدیر الهی. اینا شناختی بود. گرایشی، نارضایتی از زندگی، احساس اندوه و تأسف، احساس غضب و بیقراری. رفتاری، بدگویی در غیاب، تملق در حضور، شماتت، کوتاهی در ستودن نعمت و قوت دیگری، عدم تشکر از خوبی دیگری، بیمهری، تندی و قطع رابطه و عیب‌جویی. وای وای کسی بگه دومی چی بود، چهارمی چی بود. خب یکم سوال جواب بدیم. خدا شکر تا الان 25 تا بیشتر نیومده که چش نزنیم. استاد یه آسیب که با این دوره میتونیم بهش دوچار بشیم اینه که بگردیم حسودای اطرافمون رو پیدا کنیم. بعد با حالشون تأسف بخوریم. چطور از این آسیب دور بمونیم و به جاش تمرکز کنیم روی خودمون و نسبتمون به حسد؟ عرض میکنم بارها گفتیم جای دیگه هم میرسیم. سرتون به کار خودتون باشه. تو علامت دومی شناختی رو نداری؟ سومی گره چه کار داری یا غیر سرک میکشیم به سرتون به کار خودتون بزنید خودتون باشه. دیدن و شنیدن استاد مایه دیدن و شنیدن استاد مایه امیدواری است. این چه جمله ایه؟ این الان تملق در حضور بود. شما دارنده ویژگی دوم رفتاری هستین در حسد، تملق در حضور. دور از اینتون این مزاح بود. شناسه 699. عرض کنم که اولا که خب الحمدلله این محبت اونجا هست، جای شکرش باقیه. خیلی ها همینجا مشکل دارن که رابطه والدین خوب نیست، لذا شما به اون موضوع که خوبه چیز نکنی، به اون موضوع که خوبه به چشم بد نگاه نکنی. میگید دو تایی خودتون ظرف هم دیگر رو پر کنید. یه وقت هست مثلا فرض فرمایید که من مثلا برادری دارم هیچ به من توجه نمیکنه، مثلا یه دوستی دارم خیلی بچه با محبتیه، خب زمان بیشتری رو با اون میگذرونم، خلأ ناشی از کم محبتی برادرم رو، مثلا برادرم همش سرش دو گوشیشه، سر کلاس هم که میره بازن سرش دو گوشیشه، چیکار میکنم؟ اون کم محبتی برادرم رو با همراهی دوستم جبران میکنم. این میشه چی؟ این میشه یه جور کیاست و مدیریت. اینجا هم همین شکل، دو تا دیگه خودتون با هم برید بیاید تا اون ظرف محبتتون پر بشه. ولی نسبت به اون موضوع حسادت نبردید. الحمدلله که با هم خوبه. بد بودن میدونی چقدر بد بود؟ استاد با توجه به اینکه دعا روی سرنوشت انسان تاثیر داره و ما میتونیم با دعا کردن خیلی چیزا رو تغییر بدیم، اگه برای همه چیز چه نسبت به بقیه و چه نسبت به خودمون اینجوری دعا کنیم که انشالله هر چی خیر و مصلحتی پیش بیاد، با اون پیش فرض تناقض داره و اشتباهه؟ نه، خیلی دعای خوبیه. که من یه بار به یکی از دوستانم که امتحان داشت و بهم گفت برام دعا کن، من اینجوری دعا کردم ناراحت شد. بعدش که باهاش حرف می‌زدم راجع به این موضوع گفتش میشه دعایی رو بکنیم که خودمون فکر می‌کنیم بهترینه و این دعا روی سرنوشت ما اثر، بهترین دعا اینه که هر چی خیر و مصلحتی پیش بیاد. من الان بگم تو این امتحان نفر اولشی، متکبر بشه خوبه؟ ما که نمیدونیم تکلیفمون چیه، ظرفیتمون چیه. لذا بهترین دعا اینه که لذا میگیم خدایا وفعل بنا ما انت اهلو، اونجوری که تو اهلشی. تو اهلشی یعنی خیر و مصلحت ما رو میدونی، همونو قسمت بکن. لذا این دعا دعای خوبیه. در آیه ولا تتمنوا ما فضل الله چرا خدا گفته آرزو نکنید؟ آرزو کردن که بد نیست. ببینید آرزو معمولا توی عربی تمنی و عمل و اینها معمولا برای موضوعاتی پیش میاد که غیر قابل دسترسی و موهومن. ما در ادبیات دین امید رو داریم، خب امید، امید و یه جور توکل ناشی از امید ممدوحه. این که انسان امید داشته به رحمت خدا داشته باشه، به رحمت خدا و توکل داشته باشه. آرزو و عمل معمولا اونجایی به کار میره که آدم دنبال چیزای دست نیافتنیه. مثلا میگه که یا من به دنیا هشتغل، ای کسی که مشغول دنیات شدی، قد غره طول العمل، ای کسی که بلندی آرزوها او رو مغرور کرده، فریب داده. عمل معمولا چیزای موهوم، آرزو الکی پلکی دست نیافتنی. الموت یأتی بغتتن، مرگ به یک باره میاد. و القبر صندوق العمل، صندوق این آرزوهای الکی پلکی قبر. اینا همش میره اونجا، هیچیش به ما واصل نمیشه. عمل معمولا این بار منفی رو داره و علا امید و هدف داشتن عیبی نداره. در مقابل حسد دیگر حسد و خودمون چطور برخورد کنیم؟ اگر روی حسد در کار ما سنگ اندازی میکنیم ما مانع شدن، تا الان واکنش این بودی که قلبا ببخشم و دعا کنم که اینقدر زندگی خوبی داشته باشن که حسد اینقدر زندگی خوبی داشته باشن که حسد زندگی کسی نداشته باشن، ولی از سنگ اندازی بعدیشون میترسن چون رفتارهایی داشتن که منشأش حسد بودن ولی باعث شد زندگی من به مشکل بخوره. ببینید آدم حاسد کاری نمیتونه بکنه. نه، اولا کجا میفهمیم به شما حسد میبرزن؟ معلومه که دقت میکنیم. بخون این نظرش هم بوده من چی؟ اون چی؟ چه میدونم؟ نمیخوام من بدونم چی؟ خیلی حدسی میکنی شما. چهار تا الان داشتی سهمت هم پر شد دیگه. یکی دوتا بچه اینقدر حدسی میکنه که عرض کنم که دست کاری نشوشه، چون کسی که حسد داره لطمهی به شما نمیتونه بزنه. اما اگر به علی ظهور و بروز میرسه خب فرق میکنه. این موقع حرف بدی میزنه، این موقع کاری میکنه. واکنش از کدوم آدم، چه کاری، در چه زمانی، با چه شدتی، جلوی چه کسی، با چه آثاری فرق میکنه. اما اصل اولیه اینه که از توجه نکنید. آیا حسرت خوردن بد است و اشتباه است؟ بله، جلسه قبل اشاره کردم. شناسه شهید دستباره رحمت الله علیه الان این سال به حسد ارتباطی نداره، ببخشید. اگر نامربوط تشخیص میدین حداقل مطالعه بفرمایید و بی زحمت یک رفرنس بدید. ممنون. ارجاع دیگه. تنها احتمال دیگه اینه که از بهش برای اونها موجوداتی خلق شدن و اومدن. واسه میشه حسد موجب پیشرفت فرد بشه؟ نه. مثلا یه نفر که موقعیت خوب داره، منم تلاش کنم پیشرفت کنم. این مثال ها، چون شنیدم میگن اگه مرد حسود باشه باعث پیشرفتش میشه و این خوبه. نه، این که گفتین قبطه است الان، یا منافسه است. هفته پیش گفتین منافسه خوبه، قبطه خوبه، ولی حسد بده و حسرت هم بده. اینا مناسب نیستش. این که دارید میگید الان منافسه است، رقابته، این چیز خوبی. من این علامت ها رو فکر میکنم بعضیش رو دارم. این حسده یا قبطه است؟ ما کامل گفتیم اگه اینا رو دارین تو معالجه حسد باید گوش بکنید. قبطه نیست اینا. اگه کسی مشکل ناباروری داره، وقتی خبر بارداری کسی رو میشنوه بغض میکنه و احساس ناراحتی براش ایجاد میشه، یعنی حسودیه؟ نه. راهکار چی؟ همون موقع دعا بکنید که خدا بچه اون فرد رو با صحت و سلامت به دنیا بیاره و از خدا بخواید که خدای بر منم مقدر کن. این شکلی رد کنید حسد. تا قبول ممنون استاد. امکانش هست شما هم عزیزان برای مشکل بزرگ برادر من دعا بفرمایید که خدا نکده باز به گناه بیفتیم. شما خودم آجا. چشم. آخر کلاس شناسه جهت سلامتی امام صاحب الزمان صلوات. این که خطور قلبی بکنه یه وقتایی از دست انسان خارجه. جلسه چهارم به این میرسیم. اما این که اگر خطور قلبی هم میکنه، ما باید برای این که زیرا بشه بزنیم تلاش بکنیم. این که حالا چون خطور قلبی عیبی نداره، خب خطور قلبی میکنه بعد میاد بیرونی دیگه، یه مقداری این که به قلب خطور میکنه یه وقتایی طبیعیه. اما ان شاء الله جلسه آخر میریم چرا میگه چیکار بکنیم که خطور قلبیش هم از بین ببریم. استاد با آدم اصلا چیکار کنیم؟ آدم که رفتارش مشخص دوست نداره تو ازش جلوتر باشی، اصلا از کجا فهمیدی؟ توجه نکن تا وقتی لطمه نزده مهم نیست. وقتی رفتارا رو در کسی دیگه میبینیم و حس میکنیم به ما حسادت میکنن، براشون حساس میشیم، چیکار باید بکنیم؟ همش حس میکنیم دارن حسودی میکنن. اشتباه میکنید، دقت میکنید، حواستون به کار خودتون. ما رو دوم گرایش گفتیم. اگر از آدمایی که احساس بدی نسبت به ما دارن و حسادت میکنن دوری کنیم، قطع رابطه کنیم، مشمول گناه قطع رحم بشیم. آره اصلا برای چی دقت میکنی؟ از کجا میفهم؟ ما میریم حالا حسود باشه دری خود بگه خدا اینا چرا اینقدر قیافشون خوبه؟ خب بگه چرا اینقدر ماشینشون خوبه؟ بگه به شما چه لطمه میتونه نشستی الان هم داره به شما فوش میده هم موز گذاشته شما داری میخوری، لذت ببر بلش کن. واسه خیلی تشکر میکنم بابت بسته ماه خشم واقعا عالی هم تفسیر آیه 3 سوره مکه بقره هم موضوع اثر روز دیگرتون پر از سلامتی محافظ نمیدید در پناه خدا. خیلی متشکرم. همچنین استاد حالا وقتی انسان متوجه بشه گرایشات حسادت در وجودش بود چیکار کنه؟ خدا اونو ببخشه. میرسیم معالجش چجوریه؟ اگر حسد به کسی برسیدید بروز نداشته که هیچی، اگر کاری کردین، اگر میشه حلالیت بطلبین و الا از طرف جبران بکنید، اولا از طرفش صدقه بدین و استغفار بکنید بر اون فرد. غیبت اگه به خاطر رفتار بدش هست که همه آگاهن، اینم از حسده. آره به هر اصلا ما بیکاریم که غیبت دیگری رو بکنیم. شماتت یعنی چی؟ چجوری حرف بزنیم؟ اسمش شماتته. یکی اشکالی اشتباهی داره، مثلا دیدی نگفتم، آقا دیگه خورده زمین، تو داری انتقام میگیری، کار تو اصلاح نیستش که. خوب شد، همین خوب شد، همینو می‌خواستی. حالا آقا اشتباه کردی، حالا خود چند هم پشیمونی، ناراحته، قیافش رو نگاه کن دیگه، حیف، یه لطمی زدن که هنر نیگه. واسه مگه نمیگید از کسی خیلی تعریف نکنی؟ پس از اون طرف چجوری مدام از قوت دیگران تعریف کنی؟ لزوما جلوش نیستش، یه وقتی پشت طرف، مثلا شما میگه فلانی چه جور آدمی، پشتش میگم، جلوش تعریف نمیکنم مگه ضرورتی پیش بیاد؟ مثلا ایشون میگه که آقا این زبانش خوب نیست، جلوش میگم اینطوری نیستش، خوبه، مثلا خوب صحبت میکنه، جلوش وقتی ضرورت پیدا میکنه. تعریف از نقاط قوت یک فرد با تعریفی که جلو فرد مذمومه چطور جمع میشه؟ عرض کردم خب برعکس، گاهی برای حسادت و ارتباط توهین دیگران، ارتباط به توهین چسبیده 25. خب برعکس گاهی برای حسادت و ارتباط توهین دیگران مجبور به قطع رابطه میشویم. اون چی؟ نمیدونم، ارتباط شاید توهین آمیز بوده. این که قطع رابطه ما حق نداریم مگر اون جایی که زمینه گناهی هست، تکبری هست، صرف این که طرف یه مثلا نعمتی داره، حسی داره، دنبال موضوع برای قطع ارتباط و قهر نگردیم. اگر یه جایی ارتباط با کسی زمینه گناه میشه، میتونیم قطع بکنیم. اگر یه جای ارتباط با کسی باعث تکبر ورزیدن اون نسبت ما میشه، اینجا هم حق داریم قطع بکنیم. در غیر این حالت برای قطع ارتباط دلیل نداریم. 25 تا بود الحمدلله یا نفرستادین؟ همین خیلی خوب. بفرستین تا 2 3 دقیقه دیگه جواب بدیم و بعد بریم سراغ آثار حسد. بفرستین. همش توی پیامش. باشه، نداریم. فرستادین؟ خیلی خوب. الان اگر به همه حسادت نکنی و به بعضی که خیلی مورد توجه اطرافیان نزدیک شما مانند مادر همسر حسن حسادت کنی، در حالت کلی حسود شناخته میشین. بله. نه، حسود اینه که به همه عالم حسادت بکنه. خب طبیعتاً به یه نفرم شما حسادت بکنی حسودی دیگه. حسادت اگه تو کل دوران زندگی فقط به یکی دو نفر این احساس عدم رو داشته باشین، دیگه نسبت به دیگران نجاشین، تکلیف چیست؟ حسود هستید شما و باید معالجه کنید. من فهمی کردم آدم حسودی نیست، اما با فرمایشات امروز شما استاد برخی از علامات در وجود من داره، خیلی من وجود داره، خیلی ناراحت شدم. چه کنم اون چند تا علائم کلا هست بشه، مثلا غیبت، نمیدونستم منشأ غیبت هم استاد. میرسیم ان شاء الله تا 2 هفته دیگه خودتون رو کنترل بکنید، بعد معالجه رو میگیم. اگه صفاتی که میگیم ما رو یاد شخص خاصی میندازه، دچار چه گناهی هستیم؟ فضولی. چه گناهی؟ آخه چیکار این صبر کن دختر خاله مریم این نیستش. آقا چیکار داری دختر خاله مریم؟ برکن من خدا. تبعیض و بی‌عدالتی میتونه زمینه حسادت باشه. آره، ولی اگه تبعیضی اتفاق میفته برو زمینه تبعیض از بین برو. چرا حسادت به اون فرد حسادت می‌ورزی؟ آخه این نعمتو به ناحق گیر آورده، این به ناحق این مقامو گرفته، به ما چه؟ با حسادت که نمیشه که، برو زمینه رو از بین ببر. شناسه شهید پلارک رحمت الله علیه. این خیلی بد. این حسد نیست که به دیگری نمیگیم، این منع خیره که مثلا یه قوتی به ما برسه به دیگران ندیم. اصلا بس اینه که پس ببین من یه ذکر یاد گرفتم خیلی مثلا خوبه، خیلی توصیه شده، میگم این به من روش میده، به کسی نگم بقیه روش نکنه، مگه نمیخوای خود روش بکنی؟ به او بگو هر چی که بگه روشش به تو هم میرسه. زرنگ باش، چرا برعکس عمل میکنی؟ یعنی ما برای کسی که خونه نداره دعا نکنیم که صاحب خونه بشه، چون ما نمیدونیم که به صلاحش هست یا نه، یا از خدا براش چی قرار داده، پس چطوری دعا کنیم؟ بفرمایید که خدایا آنچه خیرشه به او بده. زمینه ای که ما تو ماه همین ماه مبارک میبینید که برخی دعاها رو داریم، مثل الله مغنه کل فقیر، اینا اومده که خدایا چون حتما فقر گرفتاری سختیه، شما اون دعا رو بکنید که در حق اونها بگیری. حد با کلاس آدم ها این، خدایا آنچه خیر، آنچه تو صلاح میدونی، صلاح دونستی من فقیر باشم، من فقیر باشم، این برای با کلاس هست. ولی تو دعای ماه مبارک ما برای فقر و بدهی و همه اینا، اقض دین کل مدین یعنی چی؟ قرضش ادا بشه دیگه. شناسه نور، شما تا جایی که میتونید اصلا برید، اگه میتونید تبریک بگید فلان، حالا اینکه او ممکنه از سر حسادت این کارو کرده باشه، شما ادامه بدید. حتی اگه جواب نمیده مناسبت پیامی بدید. ممکنه اون سویجگی که امام فرمودن رو داشته باشین ولی از روی حسادت نباشین، مثلا در روی مادر شوهر احترامش رو داریم و ازش تعریف میکنیم ولی پشت سرش غیبت میکنیم و سرزنشش هم میکنیم، ولی چیزی هم نداره که به چه حسادت بورزیم. ریشه این حس من چی میتونه باشه؟ نفاق. معذرت میخوام چون پرسیدین عرض میکنم، این نفاق دیگه به من میرسی استاد فلان این کی دیگه، این نفاق دیگه، خدا رو شکر حسد نی. خب حسد نی نفاقه، نفاق هم خیلی چیز بدیه، اصلا این کارو نکن. گاهی ما حس میکنیم نعمت ما به دیگری منتقل شده، مثلا با کسی رفاقت خیلی خوبی داشتم، بنا به دلیل اون رفیق ما با شخص دیگه رفیق گرما با گلستان شده و رابطه ما نسبت به قبل کمتر شده. اینجا اگه من به اون دوستم حس بدی دارم، حسادت محسوب میشه؟ آره، چون فکر میکنم نعمت من منتقل شده به اون. این اگه نعمت تو بود نمیرفت سراغ اون. من دارم اینو به شما میگم، اگه واقعا این رفیق من بود، همین که رفت سراغ دیگری یعنی رفیق من، پس بی خود براش دارم قصه میخورم. اگه بود مونده بود. اگه این علامت های حسادت در ماه رمضان هم همچنان پابرجا باشه، یعنی حسادت در ما ملکه شده و وسوسه شیطان بی تاثیر خدای نکرده داره. با توجه به اینکه شیطان در ماه رمضان در قل و زنجیره، بعضی وقتا یه چیزی متاسفانه اینقدر در وجود ما رسوخ میکنه، شیطان رو بستن خودمون فعالی دور از جون شما. اگر کسی که در انتخاب یه جایگاهی بین خودش و دوستش انتخاب نشده و خیلی خودخوری کرده، حالا هم چشم دیدن کوچیک‌تر از خودش رو بعد دوستش در اون جایگاه نداره، رو چطوری باید آروم کرد یا حسادتش کم کرد؟ در دو جلسه بعد میشه امیدی به حل این مشکل داشت؟ من الان جلسه قبل در مورد منافسه گفتم، یکی که قوت داره با او رقابت کنید، یعنی او رو ببینید، انگیزه بگیرید، حرکت کنید. اینا یه جورشه، نمیخواد حتما به حل مشکل فکر بکنید. حالا دو هفته بعدم راهکارا رو میگیم. من تشنه دونستن و فهم اسلام هستم، ولی هر چقدر میفهمم احساس میکنم تو دریای بیکرانی بیشتر فرو میرم. من احساس میکنم نمیدونم، هر چی میفهمم باز انگار هیچ چی نمیدونم. و قصه میگیره و ناامید میشم، هر چقدر کلاس شرکت میکنم، هر چقدر کتاب میخونم و حال علما قبطه میخورم. کاش من هم مثل اونها بودم. خب شما الان به این فکر بکنید، اگر که به این کلاس ها و چیزایی که میگید دست پیدا نمیکردید چی؟ اون عقب تر بودید که؟ خوشحال باشید که راه رو پیدا کردید، خوشحال باشین که وارد شدید. یک، دو، کسی از شما بنزه علما سوال کرده، تکلیف خواسته، مسئولیت داده بهتون. سه، شما اول راهید. اون کسی که الان بنزه شما خیلی به درد بخوره 20 سال 30 سال 40 سال از شما بزرگتره، 50 سال بزرگتره، به اونجا هم میرسید ان شاء الله. مراقب باشید شیطان شما رو نبره، نفرسین که میپره. شما نفرسین؟
نه نفرسین.
کاری حسودی بوده احتمالا. عرض کنم که شناسه فطرس 110، عرض کردم که بر اون فرد دعا بکنید بخواد خدا به شما هم بده ولی ناراحت نشه. به نعمتی که یکی از دوستانم داشت حسادت کردم، بعد از مدتی دوستم نعمتش رو از دست داد، بعد از آن من عذاب وجدان گرفتم که نکند افکار حسادت گونه من باعث این شده که نشاید دست بده. آیا درست است که عذاب وجدان چنین چیزش؟ نه، چون حس ما رو نعمت تو اثر نمیذاره. ممکنه چش بزنیم ولی حس ما اثر نداره. اینکه کسی بارها با زخم زبان مرا آزار داده و دل شکسته کرده و وقتی نعمتی به من رسد در تا کمی جام بخورم که او که در همین زمین مرا زخم زبان میزد حال خودش به همان درجه رسید، اما سریع استغفار میکنم و سعی میکنم برایش خیر بیشتر بخواهم و استمرار نعمتش رو. این چقدر بد است، این یک کم بد است که به دل میاد، ولی با دعا زود اون دل رو پاک کنید که کم کم از دل بره. استاد درگیر بودن در کدام حوزه حسد شناختی رفتاری خطرناک‌تره؟ در همش، اینا اولویتی بر هم نداره. استاد اول انسان اصولی که نسبت ما زندگیمون بروز پیدا کرده مشکل سازی، یک بار نسبت به این که به ما حسادت میکنن دقت کنید، به این که دیگران چی کار میکنن کاری نشه، اصلا نمیفهمید. اگه فهمیدید بدانید که حسد اونا تأثیری نداره. اگر وارد عمل و کار و حرف و اینا شدن اون وقت مورد به مورد فرق کن. اگر والدین نسبت به فرزند خود حسادت میکنن و هم تمام این نشانه های حسد را دارد، باید چگونه رفتار کرد؟ خب والدین دارن، به اون فرد چه ارتباطی داره؟ ماما یه چیزی الان غلامی گفت، دومیش در شما هست، من دقت میکنم چی کار داریم به ما چسته؟ نمیخواد کاری بکنیم، برای پدر مادر رو تحریک نکنیم. یعنی گاهی اوقات ما یه کارایی میکنیم بیشتر تحریکشون میکنیم. مثلا فرض کنید که توی موضوعی ضعفی دارن، هی توان خودمون رو به رخ میکشیم. خب این کار غلطه دیگه، پدر مادر رو در آستانه گناهی قرار دادن. این که در این مسئله حسرت میخوریم که چیزی رو نداریم، ولی از این که فرد دیگه از چیزی که ما میخوایم برخوردار خوشحال هستیم، ولی از این که خودمون نداریم ناراحت میشیم، حسد محسوب میشیم. حسد نی، ولی حسرته. برای چی؟ شما نداری، تلاش نکردی، نداری، تلاش کن. خدا نداده، خب خیرت نبوده. شناسه 22:33 نه خوبه این که تحریک نکنید حسد دیگران رو. خوب من مدتی که خیلی بی هدف شدم، وقتی میبینم که مثلا دوستان به مراد خوب رسیدن یا راهشون مشخصه، خیلی یه جوری میشم، دلم میخواد من اینجوری باشم. این حسده؟ خب نه، اگه میخواد شما هم باشین که غبطه است. میشه کتابی راهکاری برای اینکه راهمو پیدا کنم بفهمم دنبال چه باید برم؟ بفهمم دعا بفهمم برای ما خود درگیران و راه گم کردگان. الان چرا اینقدر خودتون رو بد وصف میکنید؟ میگه دوستان من اهدافی دارم. شما هدفتون رو تو رشته تحصیلیتون مشخص بکنید، تو بندگی هم انجام واجبات، ترک محرمات، در کنار درس و رشته تون هم یه طرح مطالعاتی، یه بسته فرهنگی داشته باشین. راه شما اینه. هدف یک چیز مخوف عجیب و غریبی نیست که برای پیدا کردن اون لزوما 10 سال بعد تلاش بکنیم. خودتون رو توی بازی پیچیده نندازید که نتونید بیاد بیرون. واسه من بعضی از علامات رو دارم، ولی این دعا رو نمی کنم که خدا نعمت رو از اون طرف بگیره. دعا می کنم خدا به منم بده. این حسادته، این دعا غبطه است، ولی این علامت‌های حسده. واسه اینترنت هم قطع شد، میشه مورد 6 و 7 رو خب گفتم اینا همه رو. جلسه بعد این مطار دیرتر شروع کنید، من هنوز نماز عصرم مونده، دلم شور میزنه. ساعت 13 شاید اون شهرهای چیزن، شهرهای این که از آن نزدیک 2. خب نماز ظهرتونه بخونید، ما 4 تمام میکنید، بعد عصرتونه بخونید، مشکل نداره که تو وقت مخصوص بخونید. لطفا آهسته شناسه یا عبا صالح ارواح نافدا. عرض کنم که این موضوع برمیگرده به اینکه برخی از دوستان اشکال کردن که مثلا ما ثبت نام میکنیم تک تک، لذا گروهی نباید باشه، به ما خیلی چیز نداره، ولی من خودم هم به این موضوع خیلی راضی نبودم. تا اول سال 51 تموم شد دیگه؟
نه دیگه 82 سال.
خیلی خوب، من برم سراغ بس بکردم فهمید. خب تا 51 جواب دو. خب بریم سراغ آثار حسد. حسد چه آثاری داره؟ 7 تا اثر برای حسد. چرا آثار رو زودتر از عوامل و معالجه میگیم؟ به خاطر اینکه اگر کسی آثار حسد رو ندونه و ندونه چه بلایی داره سر خودش میاره، احتمالاً جریان معالجه رو خیلی جدی نگیره. ببینید حسد چی کار میکنه با آدم. 7 اثر. 1 تضعیف و اخلال در شناخت دینی ما تا حدی که ایمانمون رو زائل میکنه. حسد شناخت دینی ما رو تضعیف میکنه، مختل میکنه، انقدر پیش میره تا ما ایمانمون از بین بره. چطور؟ اینکه ما برخورداری رو در دنیا عنایت خدا نمیدونیم. چی میدونیم؟ تابع اراده خودمون، اراده دیگری. حسد اثرش اینه دیگه، شما وقتی حسد می‌ورزی به این نقطه میرسی که عامل این که یه نفر تو دنیا صاحب نعمت میشه چیه؟ یا خودشه یا منم دیگه. بله ما موثریم، ما موثریم، حتما رفتار ما باعث میشه که خداوند یک لطفی در حق ما بکنه یا نعمتی رو از ما بگیره، اون درست. اما اینکه فکر بکنیم عامل تام و کافی و لازم در دادن یا گرفتن نعمت در دنیا ماییم، همچین چیزی نیست. ما رفتاری میکنیم، خداوند چیکار میکنه؟ اگه مستحق دونست به ما نعمتی میده. بعضی وقتا ما کاری میکنیم اما خداوند نعمته رو نمیده که ما بیشتر کار بکنیم بالاترش رو بده. بعضی وقتا کار میکنیم هیچی نمیده، آخرت میده. قاعدش دست او، لا مؤثر فی الوجود، لا مؤثر فی الوجود الا الله. اصلا کلا هیچ ورودی واسه اونایی که امروز گفته بودن میایین و نیومدن و اینجوری من با صندلی خالی دارم صحبت میکنم، اینا هم که اومدن همین الان الله اکبر بگن اینا رفتن افطار کردن. این غضب ما شامل حال شما خواهد شد که چهار تا آدم باحال اهل مشارکت میومدن بجای حال مدن ذکر بگن اصلا. اگر که ما به این نقطه رسیدیم که چرا این داره، چرا اون داره، چرا این انقدر، چرا اون انقدر، خب معناش چیه؟ معناش اینه که ما فکر میکنیم تو نظام عالم قاعده نعمت‌دهی و نعمت‌گیری در اختیار ماست. خب حرف اشتباه داریم میزنیم دیگه. خداوند به حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلام اینجور نقلی که میفرماید که الحاسدو ساختون لنعمی. ساخت یعنی چی؟ سخطه غضب، غضبناکه. آدم حسود غضبناکه از نعمتهای من. چرا به این نعمت دادی؟ چرا به اون نعمت دادی؟ چرا از این گرفتی؟ به من چه ربطی داره؟ بنده های خودشن، نعمت خودشه، بخواد بخواد میگیره، نخواد نمیده، نخواد نمیگیره، به من چه ارتباطی داره؟ این نظام ذهنی ما خراب میشه. کم کم تو عالم به این نقطه میرسیم که این نعمت بعد هر اتفاقی، هر نعمتی داده میشه، هر نعمتی گرفته میشه، ما چیم؟ ما شاکیم، ما عصبانیم، ما دخالت میکنیم. آقا به شما چه ربطی داره؟ مگه تو معطی؟ مگه تو دهنده نعمتی؟ این تا کجا میره؟ این فرد انقدر درگیر محسود میشه، اون فردی که مورد حسد، حاسد و محسود، این اینو داره. چون حسد به کی؟ حسد به کدوم نعمت؟ حد نداره که. حسد به همه، حسد به همه نعمت ها، به این، به اون، به این، به اینقدر درگیر محسود میشه اصلا فرصت تفکر نداره. لذا حضرت امیر نقل میفرمایند الحسد و حبس روح. حسد چیه؟ زندان روحه. روح شما رو چیکار میکنه؟ زندانی میکنه. روح دیگه امکان حرکت، تفکر، تلاش نداره. و کسی تفکر نکنه، پایه ایمان چیه؟ تفکر دیگه، تعقل. تا ما تفکر رو تعقل نکنیم به ایمان نمیرسیم و ایمانمون رشد نمیکنه. باید یه چیزایی رو به عقلمون بفهمیم. عقلی که میخواد صرف شناخت دین بشه درگیر چیه؟ الان چی داره؟ این کیف رو کجا آورده؟ اون لپتاپ از کجا اومد؟ اون لباس رو از کجا خریده؟ این نمیدونم کفش رو از کجا گرفت؟ خب تماما ذهن این جوجاست. بعد نتیجه هیچ وقتی برای رشد و تعالی و وقت نمی کنه. اولین اثر حسد اینه که شناخت دینی و نگاه دینی شما خراب میشه. انقدر پیش میره 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 تا ایمان زائل میشه، چون عقل رو حبس میکنه. عقل که حبس شد ایمان رو بمیره. بالاخره ایجاد ایمان و رشد ایمان منوط به تلاش و کوشش ماست. ایمان که خودش به وجود نمیاد که. دوم، سلب آرامش روح و آسایش جسم. خوب دقت کنید، خواهش میکنم. اثر دوم حسد اینه که ما آرامش روحیمون از دست میدیم. چرا؟ روح برای که به آرامش برسه باید به یه حالت رضایتی وصل بشه. یعنی گاهی اوقات ما آدمایی رو میبینیم واقعا به جهت مادی خیلی برخوردار نیستن، ولی خیلی دلشون خوشه، آرامن، دل بزرگی دارن، خیلی غیر برخوردارن. یعنی بسیاری از داشته ها امکانات ما رو در اختیار، ولی خوشحالن، آرامش دارن، راضین. چرا؟ دلیلش اینه که اینها همه توجهشون به یکی از این چهار تا چیزه، به داشته های خودشون. ستای دیگه چی هست؟ داشته های دیگران، نداشته های خود، نداشته های دیگران. ما به چهار تا چیز میتونیم توجه کنیم. اینا چرا آرامش روحی دارن و چرا من حسود ندارم؟ چون من حواسم به نداشته های خودم و داشته های دیگرانه. حواستون است؟ نداشته های خودم، داشته های دیگران. آدم آرام حواسش به
نداشته دیگران و داشته خودش.
اون فضوله، نداشته دیگران هم کار نداره، فقط به داشته های خودش. نداشته های دیگران فقط یک وقت توجه میکنه، اونم نه جزئی، به صورت کلی، که خدایا همین چیزایی که من دارم خیلیا ندارن. خوب خانم ردیف اول دقت کنین، خیلیا ندارن. نه خدا سبب کنه کیا ندارن؟ این یکم نداره، اون الان باز داریم تجسس میکنیم که از این چهار تا چیز شما حواستون به کدومه؟ من حواسم داشته های دیگه، نداشته های خودم، به این بجی. چرا حواسشون حواس باید به داشته های. وقتی انسان حواسش به نداشته های خودش و داشته های دیگران بود، روحش ناآرام. این یک امر کاملا طبیعیه. حضرت امیر میفرمایند سلام الله علیه نقل که من کثر حسدو طال کمدو، کسی که حسدش زیاد شد، کمد یعنی اندوه، اندوهش زیاد میشه. چرا اندوهش زیاد میشه؟ به خاطر اینکه دائما فکر من اینه این چیا داره، اون چیا داره، اون چیا داره، آخ اون چیا داره، وای. الان از این رو چیزی باقیمون له شد بدبخت که تو نداری، تو نداری، تو نداری، تو نداری، اون داره، اون داره، اون داره، اون داره، تو نداری، تو نداری. این خاکی شد رفت، بلش کن، دیگه نمیخواد بزنی. آرامش روح میره. آرامش روح که میره، آسایش جسم میره. جسم ما نیاز به آسایش داره. آسایش جسم محصول آرامشه روح دیگه. وقتی روحی دائما درگیر هرس و قصه و حسد و غم و چه میدونم حسرت و اینا شد، این جسم چی میشه؟ مریض میشه، خراب میشه. حضرت میفرمان از تعمیر نقلی که صحت الجسد من قلت الحسد، سلامتی جسم در گروه کم بوده حسد. هر چی حسد کمتر، جسم سالمتر، صحیحتر، به درد بخورتر. اما هر چی که حسد بیشتر، خب اون ور حرص و قصه بیشتر و جسم داغونتر دیگه. جسم ما که از سنگ نیستش دیگه، انقدر قصه وارد میکنی گرفتاری ایجاد میکنی. یه جای دیگه از تعمیر سلام الله علیه داره که میفهمن الحسدو لا یجلب الا مذرتن و غیبا. حسد چی رو جلب میکنه؟ مزرتن، ضرر و گرفتاری و قیزا، باعث غضب و عصبانیت میشه. نتیجه یوهنو قلبک و یمرزو جسمک. یوهنو قلبک، وهن یعنی چی؟ سستی. قلب تو سست میکنه، سست میکنه یعنی مریض میکنه. و یمرزو جسمک، جسمتو بیمار میکنه. ببینید وقتی من نشستم، ای خدا، خدا چقدر این چیز داره، چقدر اون چیز داره، الان این جسم سالم میشه واقعا؟ تا اون جسمی که مثلا فلان این ماشین خریده، الحمدلله انشالله چرخش براش بچرخه، آدم قشنگ احساس میکنه این آدم 200 سال عمر میکنه، من به 35 نرسیدم میمیرم از بس هرس چیزای دیگرانو میخورم. خب چرا اینقدر قصه میخوری؟ نداریم، بدبختیم فلان. تأکید میکنم تو دوستاتون آدم اینجوری دارین، بفرستینش جزیره موریس گل رضا خان. با این رفاقت نکنید، این مثل دارکوب میزنه تو اعصاب شما، بعد مریض میکنه شما رو هم. بعد اون مدت آدم میبینه بسو شده، از هیچی راضی نیست و حواستون هم نیست. مثلا این که از اسامیر نقل که میفرمایند که لا تصحب شریر، با آدم شریر مصاحبت نکن، همنشینی نکن. فإنّ طبعک یسرق من طبعه شرا و انت لا تعلم. تو با آدم شرور همنشینی میکنی، طبع تو شرارت رو از طبع او میدزده، ولی تو حالیت حواست مثلا فرق می. من یه آدم خیلی محترم، خواهش میکنم، استدعا دارم، بزرگوارید، متمنیست، قدم بر دیدگان ما بگذارید، خیلی اینجوری حرف میزنم، بعد با ایشون دوست میشم، دیگهش اینه برا با دور از جون، البته برا با. بعد یه روز مثلا این رو میگه که فلان مهمونی نمیاد، میگه که برا بابا. این آدم یه رو استدعا میکنه، متمنیست، حواسم نیه، ناخودآگاه طبع آدم تأثیر میپذیره. این رفقا هم همینطوری هم. خودشون مریضن، آدم هم مریض و این مریضی مصریه ها، این مثل همین کرونای اومیکرونه، خیلی زود تحصیل میذاره و منتقل میشه و سرایتش بالاست. سومین اثر حسد عدم رشد اجتماعیه. چجوری؟ من فکر و ذهن و روح و وقتم صرف اینه که ببینم دیگران چی دارن و من ندارم. خب آدمی که این شکلی حسد می‌ورزه، بعد چیکار میکنه؟ سعی این حسدش به بروز ظهورم میرسه، سعی میکنه به محسود ضربه بزنه. من الان حسادت میکنم به مال ایشون، به علم ایشون، به موقعیت ایشون، به هرچی، به فرزند ایشون. بعد خب خودم که هیچی، بنده ای که شب و روز ذهنم و روحم و جسمم و همه وجودم درگیر این حرفاست، طبیعتا خودم رشدی وقت رشد ندارم، من سرم جای دیگه بنده. اینا رو چیکار میکنم؟ هی میرم سراغ این، سعی میکنم یه لطمه به این بزنم، سعی میکنم آبروی اونو ببرم، یعنی غیبت میکنم، وقت اینو میگه. اون مثلا شب امتحان میرم خونهشون که نتونه درس بخونه، اون مثلا بچه داره، مثلا بچهش نشسته، میدونی میزنم به بچهش که گریه بکنه، مثلا به اونم لطمه میزنم. چرا آخه؟ نه خودم نه او، نعمتی داره، سعی میکنم یه کار کنم نعمتش لذت نبره، با اون نعمت بخواد رشد بکنه، اجازه نمیدم، سنگ میندازم. این کارهایی که بعضی ها مثلا شوخی جدی میکنن، مثلا این شب امتحان میرن جزوه بقیه رو بر میدارن. اون مگه آزار داری این کارو میکنی؟ میگه شوخی کردم. بعضی وقتا حسده بهش قالب شوخی میده، حالا طرف نفهمه، حالا معلومه که خب حسودیم داریم این کارو میکنیم. اینجا پیامبر عزیز و نورانیمون میفرمایند که لا یحل درجات الاولا، نمیرسه به درجات بالا. کی؟ میفهمن الان، لان این فرد ملعون، کسی که از رحمت خدا دور شده این مرتبه بالا نمیرسه. میگن بعد میگن ولا حسود، آدم حسود مرتبه بالا نمیرسه. ریشش هم اینه که آدم حسود، حالا جای دیگه میرسیم، که جذابیتی نداره. یعنی منی که به خاطر حسادت آدم دافعه داری هستم، کسی از من خوشش نمیاد، طبیعی است که روش. آدمی که همه از او بدشون میاد، دوست ندارن با او هم کلام بشن، هم سخن بشن، هم سفره بشن، هم سفر بشن، این روش میکنه. خب همه او رو آدم همه از او بدشون میاد، که حالا در ادامه خواهیم بسید.